تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام می‌کنم به همه بیننده‌های خوبمون، شنونده‌های نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه سرورانمون داریم انشالله که هر کجا هستن و مخصوصا عزیزانی که از طریق رادیو یا شبکه‌های دیگه، شبکه ولایت خارج از کشور برنامه ما رو می‌بینن، مخصوصاً دعاگوی اونها هستیم و انشالله در همه زیارت‌ها و برنامه‌ها اونا رو شریک می‌کنیم، انشالله موفق و مؤید باشن
انشالله. و بدونید که یادمون نمیره دوستان عزیزی که وقت سحر تکرار برنامه سمت خدا رو می‌بینن، یک سلام ویژه مخصوصاً به همه اونها می‌گیم، انشالله موفق و مؤید باشن. و همه دوستان عزیز که در این سال‌ها همراه ما بودن و با همدلی تونستیم یک مسیر بسیار بسیار ارزشمند رو به اتفاق قدم به قدم با هم طی بکنیم. حاجی فرحزاد چه خبر؟ بحث هفته گذشتمون خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود الحمدلله.
الحمدلله این هفته پیامم خیلی زیاد داشتیم، نزدیک 50 صفحه پیام فقط برای بنده فرستادن. ما تشکر میکنیم از اینکه عزیزان دنبال میکنن مباحث رو و خبرهای خوشی به ما میدن، احیانا گلایه هایی دارن، مشکلات رو به ما میرسونن. باید عرض بکنیم که برنامه سمت خدا خلاصه از دل مردم در اومده و با مردم هست و در شادی و غم همه مردم و عزیزانمون شریک هستیم. مطالبات به حقی که مردم در طول انقلاب داشتن و این ایام هم ارائه دادن، ما چه در منابع، چه در برنامه رسانه، چه در خصوصی اگر خدمت شخصیتی شخصی برسیم، بازم میرسانیم به همه. و خواهشی که داریم این که واقعا مثلا زلزله که همه آمدن همکاری کردن، یعنی در زلزله نگفتین آقا مثلا به من مربوط نیست، هنرمند بوده، فوتبالیست بوده، نمیدونم هلال احمر بوده، سپاه بوده،
هر کسی خودش رو سهیم دونه.
این خیلی مهمه. یعنی ببینید همجوری که مشکل یه گوشه مملکت پیدا بشه همه بسیج میشن، چقدر عموم مردم کمک کردن. یکی از رفقا میگفت ما رفتیم پتو بخریم تو بازار اصفهان، گفتن نیست، هر چی پتو بوده خریدن بردن سرکلزه ها.
الحمدلله.
آره. مثلا خب میطلبه که مشکلات مملکت هم همه به میدان بیان، یعنی از صغیر و کبیر و کارفرما و همه قشرا. و این پیام مهمی است. مردم واقعا حداقل معیشتیشون که درخواست دارن، حالا بیکاری، به اصطلاح ازدواج، مسکن، هر کاری، مشکل مریضی، قرض، دین، میطلبه که یه کارهایی است که دراز مدت وقت میبره، خب اونو باید مهلت داد واقعا. و اون کارها رو که دراز و یه کارهایی است که سریع میشه انجام داد. مثلا سخنگوی قوه قضاییه آمده گفته که به اصطلاح ما مشکلات مالباختگان مؤسسه‌های اعتباری رو مشکلی با قوه قضاییه داشتیم، درسته گذاشتیم، حل کردیم. خب اینو میبست دو سال قبل حل میکردن، چند وقت جلوتر حل میکردن.
سخنگوی دولت گفته بود
بله، یا طرحی لایحه‌ای هست مجلس باید تصویب بکنه، اینا رو تسریع بکنن، یعنی نگذارن که کارد به استخوان برسه بعد به فکر درمان بیفتیم و بستر برای زمینه دیگران فراهم بشه. ما در اطرافمون خلاصه آماده کردن، کمین کردن برای کارهای ناامنی که تو مملکت ایجاد بشه. من خواهشم از البته در جاش، مشکل ما اینه که ممکنه بعضی از مسئولین سر کارن سمت خدا رو نبینن یا سحر ببینن یا خانواده‌هاشون ببینن انتقال بدن. اگر واقعا من اعتقادم اینه خودمون دست به دست هم بدیم و به هم رحم بکنیم، از مدیر و کارفرما و حتی یه کارمند جز، یه کارمند جز واقعا اونه که در توانشه برای این ارباب رجوع انجام بده.
مثلا اون مدیری که بالاخره در رأس کار قرار داره و کاری دستشه از فضا که نیومده، که یکی بله. از خود ماست دیگه. اصلا. یعنی اگر این همدلی بین ما اتفاق بیفته، فردایی هم که اگر ما مسئول شدیم و یک مسئولیتی داشتیم، اون همدلی اون دلسوزی هست نسبت به جامعه دیگه.
اصلا. بله. یعنی اگر واقعا من اعتقادم اینه آقای شریعتی عزیز، اگر یک خانواده همه هم به فکر هم باشن، خواهر، برادر، پدر، مادر، اولاد، اصلا خدا رحمت و لطف و برکتش رو 100% میبارونه. ان ینصرکم الله ان تنصر الله ینصرکم قطعیه، یعنی شکی درش نیست. بیایم خودمون به خودمون رحم بکنیم. یک کاسب و یک مشکل اینه که فرافکنی میکنیم، یعنی میگیم ما تقصیر اون جناب میندازیم، اون جناب تقصیر اون جناب میندازه، دولت تقصیر مردم، مردم. این نمیشه، واقعا کار پیش نمیره. هر کسی در توان خودش و در رأسش البته قوای سگانه، در رأسش مسئولین مملکتی، هر کس در هر موقعیت و پستی است، ما مشکلات رو واقعا بین و بین الله به مردم انتقال میدیم، به مسئولین انتقال میدیم و در هر توانی که دوستان ما داشته باشن کمک میکنیم که انشالله این مشکلات حل بشه. ولی مشکلات بعضیاش خواب دراز مدت حل میشه، اونایی که کوتاه مدت حل میشه و با یک تبصره، با یک مثلا اختیاراتی که بعضیا دارن میتونن خیلی از مشکلات رو حل بکنن. ما عرضمون اینه که صدای مردم رو به جان و دل میپذیریم و مطالبات به حقشون رو میپذیریم، در توانمونم در رسانه، در منبر، جای دیگه به مسئولین انتقال میدیم.
خدا خیره
و امیدواریم که انشالله تاثیرگذار باشه.
انشالله و انشالله گره از کار همه مردم عزیزمون باز بشه و این میسر نمیشه مگر با همدلی و با همیاری و دلسوزی هم مسئولین و هم مردم، که انشالله دست به دست هم بدیم ایرانمون رو بسازیم و انشالله زندگی راحت و توأم با آرامش داشته باشیم. خیلی خوب، نکات خوبی بود الحمدلله. ما بحثمون با حاجی فرحسار در هفته های اخیر سیری در صحیفه نورانی سجادی است. نکات بسیار بسیار خوبی رو شنیدیم. دعای اول صحیفه، دعای دوم صحیفه با حمد و با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کردیم و در دعای سوم دعای امام سجاد علیه السلام هست که درود بر ملائکه خداوند متعال هست و نکات لطیف و ظریفی رو که در باب ملائکه در هفته های گذشته حاجی فرحزاد اشاره کردن، ما امروز هم مشتاقیم که از فرشتگان مقرب الهی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای سوم صحیفه سجادیه درباره فرشتگانه که به حاملین عرش و ملائکه مقرب خدا امام سجاد علیه السلام اشاره فرمودن، بعد پشت سرش فرمودن فصل علیهم و علی الملائکه الذین من دونهم. ملائکه هم سلسله مراتب دارن، از روح که اعظم ملائکه شروع میشه و ملائکه چارگانه که جبرئیل و میکائیل عرض کردیم و حمله عرش و همچنین حضرت درود میفرسته ملائکه که پایین ترن، من سکان سماواتک که اینها ساکن آسمان های تو هستند و اهل الامانت علی رسالاتک، یعنی اون برنامه هایی که خدا به اونا میده امینن که به برسانن به انبیا، به مؤمنین، به اولیای خدا. در وصف اونها حضرت میفرماید والذین لا تدخلهم سعمت من دعوب ولا اعیاء من لغوب ولا فطور. ملائکه‌ای که اینها علامتشون اینه، یعنی کارشون اینه، هیچ وقت از کار کردن و تلاش خسته نمیشن، چون ملائکه مثل انسان نیستن که قوای غضبیه، شهویه و امثال اینا داشته باشن مثل بنی آدم، خستگی، ملال، کندی، شلی اینا درشون معمولا راه نداره. میفرماد خستگی از کار کردن در اونها وارد نمیشه و ملال و کوفتگی و فتور و سستی اونها در اونها راه نداره. ولا تشغلهم عن تسبیح کش شهوات، اونقدر غرق فرمان بردن و تسبیح و تقدیس خدا هستن که شهواتی نیست که مانع اونها بشه. ولا یقطعهم عن تعظیم کش سهو الغفلات، مثل آدم که غفلت رو میگیره، سهو و اشتباه رو میگیره، اونها رو سهو و غفلت نمیگیره، از تعظیم خدا لحظه فروگذاری نمی کنن. یعنی ملائکه 24 ساعت در اختیار فرمان خدا هستن و فرمان الهی رو اجرا میکنن
و در حال تسبیح و تقدیس.
تسبیح و تقدیس و عرض کردیم، حالا بازم عرض میکنیم که هر کدوم هم مأموریت‌های ویژه و خاص خودشون رو دارن. بحثی که خیلی به اصطلاح تو روایات ما هم اشاره شده و مناسبت هم با عزیزانی که مشاهده میکنن برنامه رو داریم اینه که بحثی که شروع کردیم هفته قبل که ملائکه همراهی میکنن اولیای خدا رو، همراهی میکنن مؤمنین رو، همراهی میکنن افراد خوب رو، همطوری که شیاطین یوهون الی اولیائهم، اون برش هم داریم، هم آیه داریم، هم روایت که افرادی که بی بیراه میرن شیاطین دورشون جمع میشن و غم و غصه و افسردگی و ناامیدی و اختلاف و دعوا و نزاع مال فرشته ها نیست، مال شیطان و شیاطینه. چه کار کنیم که شیاطین دور بشن، فرشته ها به ما نزدیک بشن؟ چه به شخص ما، چه به خانه ما، به مجلس ما، به مملکت ما پای فرشته ها بیشتر باز بشه.
خیلی خوب، چه از این بهتر.
فشرده ای که عرض کردیم جلسات قبل که گفتیم اعتقاد به فرشته ها جزء ضروریات دین ماست، 90 آیه درباره فرشته ها داریم. فرشته ها جنسشون لطیف، نورانی، ظریفه، ولی ممثل میشن به پیغمبرها و غیر پیغمبرها هم خودشون رو نشون میدن. غذاشون از تسبیح و تقدیس و نسیم عرشه. عدد فرشته‌ها که اون هفته خیلی توضیح دادیم جز خدا کسی نمیدونه. از در عالم هستی موجودی به زیادی فرشته‌ها خلق نشده، به عدد ذرات عالم خدا فرشته خلق کرده.
الله.
یعنی همراهی میکنن، بلکه هر ذره بعضی ذرات هستن که ده ها فرشته همراهشون هستن، ولی ما فوق عددی نه. و ما یعلم و جنود ربک الا هو، خدا در قرآن میفهمد لشکر پروردگار جز خودش کسی نمیدونه.
اصلا نمیتونیم تصور بکنیم.
تو همه فضاها هستن، همه جای عالم هستن. چه کار کنیم فرشته ها با ما بیشتر مانوس بشن، زیاد بیان کمک و یاری ما، چون لشکر حقن، نیروهای امدادی الهی خدای متعال هستن. عرض کردیم یک موردش کسی که مریض میشه و کسی که عیادت مریض میره، هم بر مریض هم بر عیادت کننده مریض 70,000 فرشته میان یاری میکنن، اعمالی که قبلا داشته انجام میداده براش مینویسن، گناهاشو پاک میکنن، براش تسبیح و تقدیس و ذکر میگن و نصفش رو میدن به کسی که عیادت مریض میکنه و اون دلش رو شاد میکنه. مورد دیگه که عمده بحث امروز من در این مورد هست که چیکار کنیم فرشته ها که جنبه رحمت و لطف و عنایت و ریزش رحمت الهی هستن بیشتر با ما سر و کار داشته باشن. جایی که فرشته‌ها خیلی وارد میشن و نازل میشن مجالس ذکر خدا، مجالس قرآن، تلاوت قرآن، مجالس ذکر اهل بیت، مشاهد مشرفه، بقاع متبرکه و مجالس روزه و توسل به اهل بیت.
اینا تو همه جاهای خوب،
جای خوب. اینا هر چی بتونیم اینا رو توسعه بدیم، جایی که ذکر خدا میشه، جایی که تلاوت قرآن میشه. ما حدیث داریم خانه هایی که درش تلاوت قرآن میشه برای اهل آسمان میدرخشه، همونجوری که ستاره‌ها برای ما میدرخشن، یعنی نورافشانی میکنن به بالا و فرشته ها میل پیدا میکنن. حالا چه فردی کسی قرآن میخونه یا دست جمعی جلسه تلاوت قرآن میذارن، هر مکانی که میذارن، اینا فرشته ها رو جذب میکنه. روایت زیبایی است، پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند باد رو الی ریاض الجنه، به باغهای بهشتی سبقت بگیرید، پیشی بگیرید تو باغهای بهشتی. بهشت که اینجا نیست، بعدن اونجا میاد. فقالوا و ما ریاض الجنه، باغهای بهشتی کجاست؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم حلق الذکر، حلقه های ذکر الهی، هر کجا که ذکر خدا میشه، حالا موعظه هست، تعلیم و تعلم، ذکر خداست،
روزه
است، قرآن، حدیث. واقعا بدون تعارف عرض میکنم یکی از برنامه های خوبی که ذکر خدا هست سمت خداست، که به فرموده مراجع ما، بزرگان ما، خیلی فهمدن همش یا آیه یا حدیث یا عبرت، بحث خداییه دیگه، سمت و سوی خدا، وجه الله رو داره،
تذکر و
موعظه یا آیه یا حدیث یا نکته، یعنی بحثا همش حول محور اهل بیت و خدا و پیغمبر و آخرت. خب فرمود سبقت بگیرید به این برنامه ها که اینها سازندگی داره، ملائکه رو جذب میکنه. روایت های جالبیه. امام صادق علیه السلام فرمودن یه کسی به حضرت گفت آقا من یک جلسه شرکت کردم، یه کسی قصه برای مردم میگفت، حالا رمان میگفته میبافته یا نه تاریخی که به درد نمیخوره، حالا تاریخ هاییست که عبرت آوره، اون خوبه، نکته های قشنگ یاد، فلان مثلا موضوع در فلان محل اتفاق افتاده تأثیری هم برای ما نداره، قصه میگه سرگرم میکرده و اون گوینده قصه میگفت که این مجلسی است که کسی شقی نمیشه، یعنی همه عاقبت به خیر میشن. امام صادق علیه السلام فرمودن هیهات هیهات، نه اشتباه کرده، صرف قصه گویی و سرگرم کردن و به اصطلاح موقعی آقای بادینی خدا رحمتشون کنه با ایشون رفتیم جایی اسباب بازی مثلا یا تفریگاهی بود، فرمودن که خوب است که در اسباب بازی ها و یا تفریگاهامون فقط صرف بازی نباشه،
یعنی فایده ای داشته باشه،
یعنی این تفریحی هم که میکنید یه چیزی به طرف یاد داده بشه، مثلا یه ورزشیه که یه تمرینی میشه، هم تفریح هم ورزش، یه چیزی آدم یاد میگیره، کوهنوردی، شنا، یه چیزی آدم یاد بگیره، یا مثلا اسباب بازی یه چیزی باشه که فکر و ذهن طرف رو تحریک بکنه، هوشمندانه فکرش رو روش بده،
صرفا اینجوری نباشه که وقت بگذره.
اصلا این یه اشتباه بزرگی نه که فقط میخوایم وقت طرف رو پر بکنیم.
بله.
برنامه رسانه هم همینطوره، فقط وقت پر کن نباشه، واقعا یک نتیجه ای از این فیلم، از این سریال، از این برنامه ریزی، مقصد اون تهیه کننده و سازنده یه نتیجه گیری خوبی باشه. بله اونا جلسه ایه که طرف شقی نمیشه. بعد حضرت دوبار فهمدن هیهات هیهات، یعنی دور افتادن، نه اشتباه کردن، بلکه مجلسی که مؤثر هست کسی شقی نمیشه. کدوم مجلس؟ امام صادق علیه السلام فهمدن ان لله ملائکتا سیاحین، خدای متعال فرشتهایی داره، اینا جهانگردن، یعنی سیاحت میکنن، کارشون به قول ما مأموریت دارن جای خاصی برن. سوال کرام الکاتبین، غیر از اونایی که نام اعمال ما رو می نویسن و کار رصد می کنن، غیر از اونا، اینا سیاحت کارشون، یعنی رصد می کنن که چه خبره، چی میگذره، کجاها وارد بشن. بعد حضرت می فرماید که فاذا مروا بقوم یذکرون محمدا و آل محمد علیهم السلام فقالوا قفوا فقد اسبتم حاجتكم. اینا رصد می کنن اگر در یک جایی که ذکر محمد و آل محمد علیه مصلات و سلامه، ذکر پیغمبر و آل پیغمبر میشه، تا ذکر محمد و آل محمد علیه مصلات و سلام میشه، ملائکه میگن جاشو پیدا کردین، برید اونجا شرکت بکنین. هر کجا ذکر محمد و آل محمد، اینقدر این نورانیت
مثلا
فیجلسون، جلسه ای که ذکر پیغمبر، ذکر اهل بیت میشه، ملائکه میان تو اون جلسه شرکت میکنن، فیتفقهون معهم، یعنی جالب یه عده‌شون میان زانو میزنن به متعلم،
یاد
میگیرن، حدیث خونده میشه، یعنی تو برنامه سمت خدا شک نکنن، فرشته ها هم شرکت میکنن، فرشته هایی که آسمانی هم و فرشته های زمینی که انسان هایی که فرشته گونه هستن. فاذا قام، و وقتی هم که مجلس تمام شد، مریض های مؤمنین اون اهل مجلس رو عیادت میکنن و شهد و جنائزه هم، اگه از دنیا برن تشییع جنازه شون میکنن، اگر غایب باشن اونه که اهل ذکر پیغمبر و آل پیغمبرن میرن سرکشی میکنن. فرمودن مجلسی که کسی بدبخت و شقی و بد عاقبت نمیشه، مجلس محمد و آل محمد،
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثلا یکی از مورداش، ما حالا دوستان نزدیک میدونن، بنده خودم هفته 3-4 شب جلسه داریم، حالا به حلقه اول فامیلای نزدیک، رفقا، رفقای دورتر، و
که خیلی هم سنت خوب و پسندیده،
خوبه، خیلی خوبه، یعنی دور هم جمع شدنه که به شرطی که ذکر پیغمبر، ذکر اهل بیت، تلاوت قرآن، تو این 3-4 تا جلسه بنده مقید حدیث کسا خونده بشه، یعنی با موافقت همه دوستان و رفقا و اساتیدم. خب یکی از چیزهایی که صریح تو اون حدیث کسا هست که سفارش مرحوم آیت الله بهادینی، سفارش آیت الله بجد، آقای دولابی، همه اساتیدی که ما محضرشون درک کردیم، برای حل معضلات و مشکلات و جلب لطف و رحمت و عنایت خدا و اهل بیت می‌فرمودن حدیث کسا باید باب بشه، مثل زیارت عاشورا، مثل دعای ندبه، دعای کمل که الان رواج پیدا کرده، الحمدلله مساجد هم هفته یه شب زیارت جامعه حدیث کسا، آل یاسین خونده میشه، یکیش هم حدیث کسا، یا تو مشاهد مشرفه در اماکن متبرکه. حدیث کسا خیلی اولیای خدا سفارش میکردن، امیر المؤمنین سلام الله علیه پایان حدیث کسا از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که مال جلوس نهادا تحت الکساء من الفضل، ما الان 5 تن زیر این به اصطلاح عبای بزرگ و یه چادر شب بزرگی بوده جمع شدیم، چه خاصیتی داره برای خودشون، چه خاصیتی داره؟ پیغمبر شاید قابل بیان نبوده، نفرمودن، ولی قسم خوردن که ذکر این حدیث کسا بشه که ما دور هم جمع شدیم با این موقعیت و شرایط. ما ذکر خبر و نهادا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع اون من شیعت نا و محبینا، قسم به اون خدایی که منو به پیغمبر قسم خورده، حضرت امیرم بعدش قسم خوردن، به اون خدایی که منو فرستاده، اگر این حدیث کسا در محفلی که دوستان شیعان هستن خونده بشه، خوانده نمی شود الا و نزلت علیهم الرحمه، قسم خورده به اون خدا که رحمت الهی اون محل رو میگیره. بازم از آیت الله بعجت نقل کردن که آقا گاهی ما جمع نیستیم، خصوصی فردیم، فهمیدم فرشته ها همراهتون هستن، بخونید ابن نداره
اینجوری هم جمع میشه.
آره، یعنی اگر کسی توی خونه تنها زندگی، بازم روزی یه بار، دو روز یه بار، هفته یه بار بخونه. و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه، حفت مثل یه جنگلی که پوشش داده، همش درخته. شوخی کرده بود، گفته بود اینقدر درخت زیاد بود ما نتونستیم جنگل رو ببینیم. آره. حفت یعنی پوشش میدن، پر میکنن اون محفل و مجلس رو ملائکه از نور خودشون
دربر میگیرن
پر میکنن. حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان یتفرقوا، ملائکه در مجلسی که ذکر اهل بیت میشه، حدیث کسا خونده میشه، برای اهل مجلس استغفار میکنن تا وقتی که متفرق بشن. امیر المؤمنین فرمود اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه، چند تا قسم توشه، به پروردگار کعبه ما و شیعیانمون رستگار شدیم. باز پیغمبر دوباره قسم خوردن، قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست. ما ذکر خبر و ناهازا، ذکر حدیث، ذکرش یادش چیکار میکنه، کولات میکنه، در محفل و مجلس دوستان و شیعیان ما تلاوت نمیشه. و فیه مهمومون الا و فرج الله همه، کسی که گرفتاره خدا گرشه باز میکنه، کسی که غمگینه غمشو برمیداره. ولا طالب و حاجتن الا و قضا الله حاجته، حاجتمندن خدا حاجتشو روا میکنه. باز حضرت امیر فرمودن اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه. حالا حدیث کسا از باب مستوره، من گفتم
بله.
زیارت عاشورا، جامعه کبیره، صغیره، هر نوع دعاهای مختلف، دعاهای مفاتیح، صحیفه، سجده،
مثلا جلسات ختم صلوات که دوستان شرکت میکنن،
احسن.
هر جلسه ای که ذکر خدا و نام خدا و ذکر اهل بیت علیه مسلم،
ذکر اهل بیت است. روایات داریم مخصوصا ذکر فضائل امیرالمومنین علیه السلام گناه ها رو پاک میکنه، متلاشی میکنه، در هر جلسه بتونن ذکری از فضائل مولا امیر، این اثرش خیلی قویه. یعنی شوینده ایست که تمام لکه ها رو میتونه پاک بکنه، یعنی فوق العاده است. روایت داریم، اینم روایت جالبیه، که مجلسی که ذکر فضائل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بشه، ملائکه میان در اون مجلس شرکت میکنن. این که پیغمبر ما سفارش کردن همش زین و مجالسکم به ذکر علیین علیه السلام، مجلساتون رو آراسته کنه، زینت بدید با منبری ها، گوینده ها، اساتید دانشگاه. از یک آقای بزرگواری فهمدن غدیر رو ما باید در طول سال احیا بکنیم. پیغمبر سیرش این بوده، هر مجلسی سعی میکرده ذکری از وصایت و امامت و فضائل حضرت علی بگه، بازگو بکنه، در طول بعد داریم خیلی فراموش.
باید سنت ما هم بشه،
باید بشاره. گوینده ها یا استاد اخلاق، استاد تدریسی، اول یک جمله از حضرت علی، یک کلامی، یه نهج البلاغه، کلمات قصار، یه ذکری، خود ذکر حضرت علی عجیب فضا رو معطر میکنه. وقت روایت داریم گناه های اهل مجلس آمرزیده میشه، پاک میشه، ملائکه میان در اون مجلس شرکت میکنن. وقت ملائکه که از مجلس ذکر فضائل اهل بیت بالا میرن، ملائکه دیگه میبینن اینا معطرن، عطر عجیبی فضا رو گرفته، نورانی هن، میپرسن شما چیکار کردید،
کجا بودید،
چه عطری زدید؟ میگن ما در مجلس ذکر اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام شرکت کردیم، این نورانیت، عطر و بو مال اونجاست. میگن میشه ما هم بریم شرکت بکنیم؟ میگن متاسفانه وقت جلسه تمام شده، مردم متفرق شدن. تو روایت داریم ملائکه بعدی میان مجلسی که اهل مجلس رفتن پراکنده شدن، خودشون رو به فرش، به در و دیوار، به اون محیط میمالن، متبرک میکنن ملائکه که این مجلس در اینجا ذکر اهل بیت شده. من همینجا خواهش دارم، خواهشی که بارها تو منبرها گفتم اینجا عرض میکنم،
بفهمید
تمام سمت خدایی ها، تمام دوستداران اهل بیت، خواهش دارم، بازم خواهش دارم، بازم تمنا دارم، از کارهایی که در طول سال داشته باشن یک مجلس ذکر اهل بیت در خانه هاشون بگذارن. حالا سال یه بار که خیلی نیست. اگرم از سور دادن میترسن که شام یا نهار یا صبحانه ندن، که بزرگان ما فرمودن اون اطعام و شام و نهار و صبحانه که برای اهل بیت میدی، ثوابش از روزه و منبر و جلسه کمتر نیست اگه بیشتر نباشه.
بله.
که اونم
اصلا در طول سال که مهمانی بالاخره میدیم ما.
میدی داره.
به عنوان میتونه بهانه ای باشه
به عنوان اهل بیت بگیریم، به اسم اونا بگیریم، به اسم اونا. بعد از ظهر بگیرن، چون دیگه بعد از ظهر نه وقت نهار نه شام نه صبحانه است. که این از فرار از سور نباشه. بله. اونایی که توان ندارن به یه چای، حالا ختم صلوات، زیارت عاشوره، حدیث کسای، مجلس تلاوت قرآنه، پرچم قرآن، پرچم اهل بیت تو خانه هامون بیاد عزیز من. این گناهایی که تو خانه ها میشه، نکبت میگیره، ظلمت میگیره، غفلت ها، تاریکی ها، ذکر خدا، ذکر اهل بیت. چطور ما نزدیک عید نوروز تمام در و دیوار همه جا رو شستشو میکنی، تمیز میکنی، یه پاکسازی میشه، نکبت ها میره، تاریکی ها میره، بدی ها میره، شیاطین میرن، فرشته ها میان اونجا.
خونه تکونی اصلی همینه.
همین آره. حالا اونایی که میتونن ماهیانه بگیرن، اونایی که نمیتونن سال یه بار بگیرن. خیلی هستن، هر تمام مراجع ما این سنت دیرینه بوده، الان هم هست. شما برید بپرسید در قم، یا پنجشنبه یا جمعه یا روز یا شب، مراجع ما منزلشون روزه دارن در طول سال. حالا روزه های دهگی، مثلا ده محرم، ایام فاطمیه، سه روز پنج روز، یا الان فاطمیه پیش روه.
بله.
بیم این پرچم حضرت زهرا رو تو همه خونا بگردونیم، پرچم اهل بیت رو تو خونه، همه خونا بگردونیم، به نوبت خواهر، برادر، عمو، دایی، این بگرده، یعنی یک جمعی باشن که این بگردونن. هر حد ولو یه منبر، یه مدا، نه اصلا یه کسی از روح بگیره چند تا حدیث بخونه، حدیث کسا بخونه، فضایل اهل بیت رو بگیر،
صلوات بفرستن، قرآن بخونن.
این خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. یعنی حسینیا سر جای خودش، مساجد و تکایا جای خودش، این که اونها بیان تو خانه ما خیلی مهمتره. اونجا که محلش برای همین کاره، مسجد یا حسینیا محلش برای همین کاره. بسیاری از بزرگان ما یا زیر زمین یا طبقه، یک طبقه رو حسینیه میکردن. مرحوم آقای دولابی طبقه بالاش حسینیه، منبرم در طول سال بود، هست. فهمیدن خود این مذکره، یعنی خود این، هر کس که میاد یاد امام حسین و یاد پیغمبر و اهل بیت،
اصلا فضای خونه رو کلا عوض می‌کنه.
واقعا اینطوریه. واقعا من خواهش دارم تجربه بکنید، یعنی شما یک سال یک بار بگیرن، مخصوصا اونایی که تمکن دارن. آیه شریعتی، خدا میدونه اگه ما آمار بخوایم در بیاریم، میلیون ها نفر بر اثر همین مجالس منقلب شدن، عوض شدن. خیلی ها هستن ممکنه مسجد حسینی یا مسجد مشرف نری حالش نشته باشه، ولی چون همسایه خونش یا عمو داییش قوم و خیشش روزه گرفته، حالا یا رو درواسی یا قربت الله یا الا الله، در صورت اومده و توی این مجالس منقلب شده، عوض شده. خیلی کارهایی داره. اینا روایات میگه ها. ببینید همین روایت، باز دقیقم میاد نخونم، امام باقر علیه السلام فرمود: لیس من عبد یذکر عنده اهل البیت علیهم السلام فیرق لذکرنا الا مسحت الملائکه زهره و غفر له ذنوبه كلها الا ان یاتی بذنب یخرجه من الایمان. خیلی عجیبه. فرمود هیچ بنده ای نیست که ذکر ما اهل بیت بشه پیشش. حالا ذکر امیرون، ذکر امام حسین، حضرت زهرا، دلش نرم بشه، رقت قلب بگیره، حتی نداره که عشقش هم جاری بشه. حالا ممکنه عشق بیاد، ممکنه نه،
دلش نرم شده،
دلش نرم میشه، رقیق میشه، یعنی اون زمختی و اون قساوت در هم شکسته میشه،
یه تکونی میخوره،
یه تکونی. یادم از یکی از رفقای ما میگفت در یک زندانی جنوب جیرفت، یه محلی است که تو کویره، میگفت اونجا زندانی هایی رو میذارن که دیگه خیلی بعدشون خرابه، یعنی سردسته، اراذل و اوباش، یا مثلا قاچاقچی های کذا و کذا. گفت ایام فاطمی من اون منطقه رفتم تبلیغ، منو بردن تو اون زندان براش زندانیا صحبت بکنم. گفت ایام فاطمی ذکر حضرت زهرا رو کردم، یکی از اینا سردسته خیلی از این مفاسد بود. گفت 20 سال بود من تکون نخورده بودم، اصلا یه قطره اشک از چشمم 20 سال گریه نکردم از بس قساوت داشتم. گفت نام فاطمه زهرا و این مجلس منو زیر رو کرد، من کشت، من دیگه منقلب شدم، من دیگه عوض شدم. ببین ذکر حضرت زهرا چی کار میکنه. میگه من 20 سال گریه نکردم، نام امیرالمومنین، نام امام حسین
دل رو نرم میکنه.
آره یه موقع دیگه پیامکی خوندم برای دوستان عزیز که یه نفر نوشته بود من 20 سال شراب میخوردم، خیلی آلوده بودم و نمیتونستم ترک بکنم. یک بار جام شرابی که خوردم حواسم نبود، گفتم سلام بر امام حسین، همین نام امام حسین. من هیچ وقت بی ادبی نمی‌کردم دهن نجس در شراب نام حضرت رو ببرم، این ملائکه به لبش انداختن. گفت زدم تو سر خودم، گفتم خیلی نفهم و بی‌شروع بی ادبی، دهن نجس. همونجا شیشه شراب شکستم، همه رو زدم کنار، به برکت نام امام حسین مجلس گناه جاری شد، تمام اونا رو گذاشتم کنار،
زندگی شد.
واقعا اینطوریه، واقعا نور. اینه که میگه صلوات گناه ها رو منهدم میکنه، ذکر اهل بیت گناه ها رو منهدم میکنه، واقعیتیه. ما اینو باید زیادش کنیم. اونا نمیان، ما بریم، ما تو مدارس زیارت عاشورا بزنیم، چه عیب داره؟ تو اداره ها، تو جایی که ارباب رجوع، البته حقشون ضایع نشه دیگه، نه اینکه پشت در بگذاریم اینا رو، یه موقعی که
بالا مجلسه ذکر داریم
مثلا، آره. اینا دیگه با شرایطش. اینجا امام باقر علیه السلام میفرماد که هیچ بنده ای نیست ذکر ما اهل بیت به گوشش بخوره، تو مجلس شرکت بکنه، به خاطر ذکر ما دلش رقیق بشه، الا مسحت الملائکه زهره. سابقا حمام بود، حالا بچهای کلان حمام سابقا نیدن، دلاک بود، میرفت کیسه کشی میکرد،
بله.
قشنگ صابون میزد، کیسه میکشید، چرکا رو از بدن میگرفت، ملائکه میان کیسه کشی میکنن اهل مجلس رو، پشت این اهل گناه رو شستشون میدن، پاک میکنن و گناه های اونها رو میامرزن، مگر گناهی که او رو از ایمان خارج بکنه. البته خب گناه حق و ناس اینا معلومه سر جاشه،
بله.
باید حق مردم رو بدیم، مراعات بکنیم. اون وقت این مجالس، باز امام صادق علیه السلام فرمودن مجتمع ثلاثتون من المؤمنین فساعدن، سه نفر مؤمن یا بیشتر جمع نمیشن الا حذر من الملائکه مثلهم، به تعداد اونها ملائکه میان شرکت میکنن یا بیشتر، فان دعوا امنوا، اگر دعا بکنن ملائکه آمین میگن، و ان استعاذوا من شر دعوا الله لیصرفه عنهم، اگر از یه شر رو بدی پناه ببرن ملائکه میگن آمین، خدا ان شاء الله شما رو پناه بده، و ان سالوا حاجتن، اگرم حاجتی از خدا بخوان، شفعوا الی الله و سالوه قضا، میگن خدایا
شفاعت
میکنیم. و عکسش فرمودن اگه منکرین ما دشمنو هم جمع بشن توطئه بکنن، معادل اونا شیاطین میان چند برابر کمک اونا میکنن. بیایم یه کاری بکنیم که ملائکه جذب بشن، ذکر اهل بیت، ذکر امام حسین، حضرت زهرا. ببینید حدیث کسا که گفتم، حالا این یادم اومد عرض بکنم، آقای بهادینی معمولا افرادی که برای مشکلات حاد خدمتشون مراجعه میکردن چند چیز رو سفارش میکردن، اونایی که تمکن دارن قربانی کنن، ذبح گوسفند داشته باشن و 14000 صلوات و حدیث کسا. و خودشون هم دیگه دوستان میدونن ما شب و روز گاهی خدمت ایشون بودیم در جلسات، معمولا ایشون صبح میرسیدن میبردیمشون ختم صلوات، ناشتای صبحانه هم بود. ایشون حدیث کسا رو اینقدر اعتقاد داشتن، یادم از در ایام جنگ شهر درود یکی از رفقای ما اونجا امام جمعه بود، به خاطر کارخانه سیمان و موقعیتش بمباران میشد، خب یه شهر کوچیکه دو تا بمب می‌ریختن همه
تموم میشد.
آره. امام جمعه اونجا ایشون رو دعوت کرد، بندم به قول ما راننده آقا بودن در خدمت
آقا،
حتی اون زمانی بود که ضد هوایی‌ها رو می‌خواستن سپاه افتتاح بکنه که ایشون پشت به اصطلاح بی سی ام اعلام کردن و زدن و مردم رو ریختن بیرون، گفتیم آقا این امتحانی از نترسید خلاص. آره. اینا دقیقاً یادمه، به آقا گفت آقا ما چیکار بکنیم، فرمودن که حدیث کسا رو تو شهر رواج بدیم. آقا جلسات حدیث کسا زیاد گذاشتن به دستور امام جمعه. از اون تاریخ تا پایان جنگ دیگه نه موشکی شلیک شد، نه حتی یک خلبان گرفتن، امام جمعه اونجا تعریف میکرد. با ایشون مصاحبه کردم گفت من این منطقه نمیدونم چجوری تو رادار من محو میشه، گاهی مأموریت دارم داشتم بزنم این منطقه رو، ولی من اینا واقعیت دیگه. یعنی وقتی پیغمبر قسم میخوره بابا ولا ینجی من سخطک الا تضرع الیک، دعای شب جمعه است، چیزی مثل تضرع، دعا، زاری، التماس. ما غیر خدا کسی رو نداریم در خانش بزنیم، غیر اهل بیت که نماند کسی رو نداریم که بگن اگه اینو جواب ندادن بریم جای دیگه. بعضی میگن آقا ما مثلا
همینجا بمونی اونقدر تضرع بکنی که جواب تو بدن،
حتما هم میدن، بهترشو میدن. اصلا ماها شلوغ کاریم، اگه اینجا رو ول کنن ما رو باز کنن فرار میکنه. میگه باش همینجا جات خوبه، این گویا چشم و ابروی بعد نشون میدن، خیلی ما رو آرامش، شما صبر بکن، تحمل بکن. این مجالس، یک خاطره دیگه هم جالبه بگم بریم به محضر قرآن. بنده تقریبا یکی دو ماه قبل اصفهان بودم، ما رو دعوت کردن زندان سخنرانی بکنیم و خیلی هم خوب بود. یعنی اتفاقا آمدم بیرون یه ماه بعدش جلسه اصفهان داشتم، یکی از اینا جل جلسه گفت حاجی من همون زندانی پای منبر شما هستم.
آزاد شد
الحمدلله. یک سید روحانی بود من میبرد زندان که کار فرهنگی زندان رو میکرد، دیدم تو ماشین که میریم همش میگه یا فاطمه تو زهرا، خیلی اسم حضرت زهرا رو میاره، توسلش همش به حضرت زهراست. گواج آقا من خاطره دارم از خودم بگم براتون. گفتم بفرما. گواج آقا من تو رشته ورزش بودم و اصلا با این مسائل مذهبی و این چیزا سر و کار نداشتم، قهرمان بشم مدال چند تا رشته رس بود، من اون رشته‌ام یادم رفت، یعنی بلد نیستم، تو این رشته ها بودم، رشته قهرمان بشم مدال بگیرم اینا، تو اینا خیلی کار میکردم. پدر من تو اصفهان روزه میگیره، ولی من بی مبالات بودم به روزه، میرفتم سر کوچه بازی میکردم، با رفقام گپ میزدم،
خیلی برام مهم نبود،
مهم نبود، یعنی تو همم توی کارهای دیگه بود. گفت یک سال چند سال قبل پدرم روزه داشت، ولی خب با لطافت و ملایمت با من رفتار میکرد، من آزاد میداشت، منزل ما روزه بود، من سر چهارراه کوچه‌مون با مثلا با رفقام گپ میزدم، بی خیال بودم. به من گفت مثلا حمید مثلا نمیخوای بیای چایریز حضرت زهرا بشی، یه چایریز نوکر حضرت زهرا بشی، خیلی با لطافت به من گفت. خیلی در دل من اثر کرد، گفتم چه افتخاری از این بهتر، منزل خودمون روزه است، من چای ریز حضرت زهرا
برم اونجا خدمت بکنم.
گفت همین شروع کار من، آمدم چند تا چای درست کردم و ریختم اینا. گفت آقا اصلا یک تحول درونی در من، مثل که یک نورانیتی، همون فرشته هایی که میان آدمو کمک میکنن، از این رو به اون رو میکنن. گفتم حالا من فرض کن قهرمانم شدم میدان، بعد چی خواهد شد؟ گفت تمام اینا رو گذاشتم کنار، اومدم حوزه علمی طلبه شدم، درسم الحمدلله خوب شد، از همون اوایلت منبر میرم، چقدر الان میگفت تو همین مثلا زندان چقدر ارادت دارم، ما با اینا صحبت میکنیم، چقدر اینا زیر رو شدن، اینا همش به برکت این که من چایریز حضرت زهرا علیه السلام شدم.
این همه برکات،
برکات اینا. و من دو سه جلسه با اینشون بودم، همش میشست بولم میشه گفت یا فاطمه زهرا، میگم اصلا تو این وادیا نبودن. برکات مجالس اهل بیت رو اگه ما درک بکنیم و این رو در طول سال، فقط مخصوص محرم نمیگم، همش روزه نه، مجلس‌ها جشن شادی، حدیث کسایی که توش گریه نداره، توش مثلا چیز نمیخوام بگم، نمیگیم که هر دهه درست کنیم، ولی به هر مناسبت مهمی مجالس شاد هم برای اهل بیت داشته باشیم، چه ایرادی داره؟ منظور ذکر اهل بیت، ذکر فضائل اهل بیت، اینا عجیب شستشو میده و متحول میکنه، میلیون ها ملائکه رو نازل میکنه که کمک ما کنن، آمین بگن و ما رو شستشو بدن و دیگران رو هم هدایت بکنن.
ان شاء الله. خوش به حال همه اونهایی که ملائکه هم نشین و قرینشون هستن، همیشه همراهشون هستن و قطعا کمک بزرگی هستن تو زندگی. امروز با حاجی فرهزاد یک مورد از مواردی رو که شاید جزء موارد اهم باشه که چیکار بکنیم ملائکه به ما نزدیک بشن و هم نشین ما بشن، و اون هم برپایی و برگزاری و شرکت در مجالس ذکر خدا، تلاوت قرآن و ذکر اهل بیت علیهم السلام هست.
بازم آیه شریعه، من خواهش دارم از همه بینندگانی که تا حالا خونهشون روزه مجلس اهل بیت نگرفتن امتحان بکنن،
ان شاء الله، ببینن چه بر... خانه های نورانی که قبلا طرحش داشتیم که خیلی هم پر برکت بود الحمدلله، به اذعان و اعتراف خود دوستان عزیزی که میزبان این مراسم بودن. دوستان عزیزمون رو صفحه 193 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 37 تا 40 سوره مبارکه توبه رو بشنویم، برمیگردیم، ان شاء الله همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. همونطور که میدونید ما این هفته در 28مین هفته ختم قرآن کریممون داریم یاد میکنیم از مورخ عالی قدر عالم فرزانه و تأثیرگذار مرحوم حجت الاسلام المسلمین علی دوانی که انشاءالله خداوند رحمتشون بکنه. اگر نکته‌ای هست بفرمایید و انشاءالله از فضیلت ذکر صلوات بر محمد آل محمد بشنوید.
مرحوم آقای دوانی واقعا اون ادبیات علمی رو با این به اصطلاح تراجم و کتابایی که نوشتن در بیان عام و در دسترس مردم قرار دادن که این توفیق بزرگی بوده و هم در تاریخ هم در رجال هم در علوم مختلف تبحر داشتن الحمدلله. هم فرزند بزرگوارشون که آقای رجوی در تاریخ مسلطن افاضه میدن و هم موقوفات خوبی که برای در واقع گذاشتن برای خودشون یادگاری که
این آثار ماندگاری است که خواهد موند روز باقیات سالها.
من یه نکته از بحث قبل میترسم یادم بره بخن. یکی از چیزهایی که میتونه مجالس اهل بیت رو خیلی احیا بکنه وقف درصدی از مال یا زمین مال چیزی که برای اهل بیت هزینه بشه. حالا از سلس میتونن وصیت بکنن، خدا رحمت کنه همه انبات عزیزانی که بیننده شنونده هستن. مرحوم ابوی ما حدود نزدیک 40 سال قبل، سال 58 38 سال قبل از مشهد برمیگشتن، تصادف کردن به رحمت خدا رحمت وصیت نامه مفصلی نوشته بودن برای من. چندین سال نماز بدید، نمیدونم روزه بگیرید، رد مظالم بدید، چی بدید چی بدید، خیلی در صورتی که خودشون همینا رو مراد میکردن، یعنی خودشون واقعا متدین بودن. ولی تمام اون 10 مورد وصیتش یه طرف، یک وصیتشون این بود که مبلغ رو مجلس روزه برای اهل بیت بگذارید، که اخویای ما در محرم و در فاطمیه مجلس روزه رو احیا کردن. من میخوام عرض بکنم این کار ایشون یک طرف و تمام اون کار دیگه یه طرف. بهترین موردی که با ما مشورت میکنن در وصیت نامه بنویسیم یک پولی که برای اهل بیت مجلس ذکر اهل بیت گرفته بشه، که این ماندگاره و چقدر نافع و چقدر هدایتگره. نمازخونم درست میکنه، روزگیرم درست میکنه، همه کار خوب انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی نکته خوبیه. انشالله همه مراعات بکنیم و این مجالس ذکر انشالله پر رونق بشه در زندگی ما، مجالس اهل بیت علیه مسلم. قبل از اینکه نکته صلوات و اشاره قرآن راجع به فرحزاد بفرمایید که حسن ختام برنامه امروز ما باشه، انشالله این هفته پنج شنبه ما خدمت جناب آقای دکتر رفیع عزیز خواهیم بود و قرار هست پنج شنبه های ما مزین به حضور ایشون بشه، البته با یک تفصیلی که انشالله به مرور خدمتتون عرض خواهیم کرد و دوستداران مباحث آقای دکتر رفیعی میتونن مباحث ایشون رو روزهای پنج شنبه دنبال بکنن. منتظر باشید و مترصد که انشالله خبرهای خوبی در راهه. بفرمایید تا جای فرصت.
امید خدا برگشت آقای رفیعی را ما عرض می نهیم و انشالله که از مباحثشون
نظرشون هممون استفاده
بکنیم انشالله. تو روایت داریم سلام و صلوات هایی که ما میفرستیم ملائکه وساطت واسطن که به پیغمبر ابلاغ بکنن. خود در روایت داریم که ان لله ملائکتن سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام. ملائکه هستن تو آسمان ها پرواز میکنن، رصد میکنن، هر کس برای پیغمبر سلام میفرسته، صلوات میفرسته، اونا رو میرسن محضر پیغمبر خدا. همطوری که برای فطرس ملک هم داریم، برای امام حسین هر کس سلام میده او واسطه است که به حضرت ابلاغ بکنه. و تو روایت داریم اونهایی که سلام و صلوات و درود بر پیغمبر میفرستن، خدا ده برابر بر گوینده سلام و صلوات درود و صلوات میفرسته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فکر میکنم آیه قرآن وقت نباشه بگم. بله، یه حدیث دیگه درباره صلوات،
خیلی خوب،
چون بحث ملائکه است. ما تو روایت داریم که همه انسان ها از پل صراط باید عبور بکنن. پل صراط هم رو جهنم کشیده شده. ان منکم الا وارد و آیه قرآنه.
بله.
تمام باید از پل صراط عبور بکنن. چند روایت داریم افرادی که در دنیا صلوات زیاد میفرستن هم خدا نور بهشون میده که تو آتش نیفتن. من کان معه نورون لم یدخل النار. پیغمبر ما فرمودن زیاد بر من صلوات بفرستید، صلوات بر من عالم برزخ و نورانی میکنه، پل صراط نورانی میکنه، تو آتش نیفتید. روایت دیگه داریم که ملائکه میان بالاشون رو پهن میکنن، اونایی که در دنیا زیاد صلوات فرستادن حائل میشن، مانع میشن، نرده
نیفتن.
پس چیزی که ما رو از آتش جهنم نگه میداره تلاوت قرآن، ذکر اهل بیت، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و متشکرم. باید خداحافظی بکنیم. فردا انشاءالله با حضور جای نظری منفرد عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. برای دسترسی به محتویات برنامه و نکاتی که در برنامه مطرح میشه شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه .ir. انشاءالله مباحث برنامه، فایل های صوتی تصویری انشاءالله اونجا هست و حتی فایل های متنی که انشاءالله مورد استفاده همتون قرار بگیره. حاجا دعا بکنند و انشاءالله هممون آمین بگیم.
خدا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، رفع هم مقم و گرفتاری از همه گرفتارا بفرما. اونایی که شغل ندارن، مسکن ندارن، همسر ندارن، فرزند ندارن، به همشون مرحمت بفرما، قرض مقروضین ادا بگردان. مریض ها به حق امام حسین شفای عاجل عنایت بفرما. وسعت رزق، امنیت کامل به همه ملت و مملکت ما مرحمت بفرما. خدایا قدردان و شکرگزاریم از نعمت باران و برفی که باریده، بازم لطف بفرما بیش از این برکات معنوی و مادی باران رحمت رو بر ما نازل بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، سلام به امام حسن و امام حسین، ذکر اهل بیت، مجالس اهل بیت خواهشن فراموش نشید.
انشاءالله مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست، قصه با تو شد آغاز که پایان نگرفت. السلام علیکه یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجت. و علی الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله حسين حسين
حسين حسين حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيد.